آبهای کشور
صدر میزنه ماهیای دیگه.
بله الان اگر شما نکنم در بعضی از استانهای کشور که هیچگونه راهی ندارن به آبهای آزاد داره پرورش داده میشه، ولی در قفس اجازه نمیدن.
بسیار عالی، متشکریم. ساعت 5:30 دقیقه، اینجا کاردانشه. اما دیگه الان وقتش که بریم سراغ اخبار علمی و همینطور فناوری، اخبار جدید. خانم شکرانی هم پشت خط هستن. سلام عرض ادب، عصر شما بخیر باشه. خوش اومدید خانم شکرانی.
متشکرم. سلام به شما و همه شنونده های محترم، امیدوارم که روزگارشون خوش باشه. در رابطه با اخبار امروز یک خبری بود، حالا خبر توزیع جایزه های نوبل که حتما شنونده‌ها در جریانش هستن. تو حوزه فیزیک جایزه نوبل تعلق گرفته به سه پژوهشگر اتریشی، فرانسوی و آمریکایی که در حوزه فیزیک کوانتوم تحقیقات مشترک انجام دادن و خب تحقیقاتشون دریچه گفته میشه دریچه باز میکنه به روی فناوری های کوانتوم. و در یک حالا خبری که بیشتر عمومی تره و شاید مخاطبان عام برنامه ازش درک بهتری داشته باشن، در آمریکا یک دوشی حالا ابداع شده، یک شرکت فناوری دوشی ابداع کرده که در مصرف آب صرفه‌جویی میکنه. خب با توجه به خشکسالی که در حالا به ویژه در کالیفرنیا گزارش شده، این شرکت فناوری دوشی رو ایجاد کرده که هر وقت که در واقع فردی که استحمام میکنه از زیر دوش کنار میره، جریان آب تا 15% جریان قبلی کاهش پیدا میکنه. و توضیح داده که برای کارهای مثل شامپو زدن و حالا لیست دادن در واقع افراد نیاز کمتری به آب دارن و این دوش هوشمند این موارد رو تشخیص میده و آب مورد نیاز رو متناسب با مصرف حالا اون فردی که استفاده میکنه اون دوش رو در واقع تنظیم میکنه.
بسیار عالی، خبر جالب بود.
بله، در زمینه خبرهای داخلی کشور خودمون هم آقای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد امروز یک خبری دادن که یک گمرک ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان قرار ایجاد کنن که حالا در واقع ترخیص مواد اولیه و حالا صادرات کالاهای دانش‌بنیان رو صرفا میشه از اون گمرک تخصصی انجام داد که توضیح دادن ایشون که فرایندها اونجا سریع‌تر انجام میشه و دقیق‌تر و در واقع حساب شده تر اونجا انجام میشه و مشکلات گمرکی که حالا در سایر مبادی گمرکی ایران وجود داره سعی کردن که تو اون گمرک ویژه شرکت های دانش بنیان اون رو کم کنن.
بسیار عالی، خب متشکریم. خبر دیگری هست خانم شکرانی؟
نه خبر دیگری نیست.
خیلی متشکرم، همیشه خوش خبر باشین. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا.
با کاردانش با شما هستیم، داریم راجع به حوزه پرورش ماهی در قفس با جناب آقای مهندس رامتین نوروزی مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان صحبت میکنیم. آقای مهندس، راجع به کنسرو هم سوال پرسیدن دوستان در پیامک ها، گفتن که ماهی هایی که پرورش میدیم برای کنسرو هم حالا میشه استفاده کرد یا کارخونجات میگه فقط برای حالا صادرات هست، یا بیشتر کجا شما محصولتون رو ارائه میدید؟
درست. ببینید هر ماهی رو میشه فکرم کنسرو کرد، اکثر ماهیایی که حالا در واقع سید میشه از قفس ها به عنوان بحث در واقع فیله میشه، فریز میشه، وکیوم میشه و برای صادرات میره. یک بخشش به عنوان محصول تازه به صورت روتین به کشورهای حاشیه خلیج فارس هم صادرات وجود داره و یک بخشش هم به صورت تازه در بازارهای داخلی عرضه میشه که البته بیشتر حجمش فیله میشه و صادر میشه به کشورهای اروپایی و اقیانوسیه بیشتر.
بسیار عالی. خب حالا من راجع به صادرات هم می‌خواستم سوال بپرسم، ولی می‌بینم که در پیام ها هم اشاره شده بهش که شما صادرات رو آیا رفتین سراغش و اینکه الان چه جوری اوضاع صادرات در این حوزه.
ببینید باز من این قسمت رو اگر اجازه بدید دو بخش بکنم. یک بخش محصول خود قفس هستش، این سازه‌های قفس، یک بخش محصول نهایی که خود ماهی هستش. برای قفس‌ها بله با کشورهای حاشیه خلیج فارس یک سری صحبت‌های رو انجام دادیم، نهایی نشده، ولی اونها هم به همین دلایلی که ما به سمت این صنعت داریم حرکت می‌کنیم به دنبال این صنعت هستن.
بله.
و برای محصول نهایی هم عرض کردم که هم خود حاشیه خلیج فارس خرید داره محصول نهایی رو و هم کشورهای سمت اقیانوسی و اروپایی به صورت درست. فرابری شده.
خب یه بخشی هم راجع به تامین نیروی انسانیتون صحبت بکنیم آقای مهندس. شما با چند نفر شروع کردین کار رو از ابتدا و اینکه الان چه تعداد نیروی انسانی در شرکت شما کار میکنه؟
بله.
به طور مستقیم و غیر مستقیم.
بله. توی بحث قسمتی که ما ساخت قفس رو دنبال میکنیم در حال حاضر 6 تا نیروی ثابت داریم به صورت مستقیم داریم کار میکنیم و هولوش فکر کنم 10-15 تا پیمانکار هم داریم که به صورت در واقع سفارش کاری و یا سفارش ساختی برای ما فعالیت میکنن و کار میکنن و خب ابتدای کار هم ما حلقه اولیه شرکت هست، اولیه شرکت 6 نفر بودیم، از بچه هم دانشگاهی بودیم
درست.
که حالا بنابر مسائل و دلایلی دو تا از این دوستان خوب ما از ما جدا شدن و از کشور هم رفتن در حال حاضر. 4 نفر از اون در واقع حلقه اولی هستیم و الباقی هم به ما اضافه شدن در ادامه کار.
بله. خب حالا همطور که آقای دکتر فرشور شیمانی هم اشاره کردن که حالا استقبال میکنه اگر که دوستان بخوان در این حوزه فعالیت بکنن و وارد شرکت شما بشن. خب سوالی که دوستان پرسیدن در پیام ها میبینم که راجع به انواع قفس ها سوال کردن، گفتن که قفس ها فقط به یک گونه هستن یا گونه های مختلفن؟
ببینید قفس ها در حال حاضر بیشترین قفسی که داره در کشور کار میشه قفس های شناور هستش.
بله.
که یک سازه شناوری که خدمتون توضیح دادم با قطرهای مختلف و با ظرفیت‌های پرورش متفاوت میتونه ساخته بشه، تولید بشه و به پرورش برسه. در حال حاضر قفس‌های نیمه مغروق و قفس‌های پای کششی هم در دنیا داره استفاده میشه.
بله.
در داخل کشور و در سمت شمال کشور یک شرکت نروژی اگه اشتباه نکنم یه قفس نیمه مغروق رو به صورت پروتوتایپ توی کشور ایجاد کرده داره کار میکنه و در واقع شرکت های دیگه هم بودن که کار قفسه پای کششی رو در حال حاضر دارن انجام میدن تو جزیره قشم. ما خودمون هم تو بحث کار قفسه پای کششی الان ورود کردیم. اینها بیشتر برای دریاهایی که نظر جوی و شرایط محیطی یک مقدار خشن‌تر هستن، علل خصوص سمت دریای عمان و سواحل سیستان و بلوچستان استفاده میشه قفس‌های پای کششی.
خب بعد حالا به غیر از اینکه حالا شما بخواید این قفس‌ها رو ارائه بدید به حالا اونایی که مصرف کننده هستن، آیا سفارش کارم گرفتین از مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس برای این قفس‌ها؟
هنوز نه، نهایی نشده، ولی صحبت کردیم با چند تا از مجموعه‌ها در کشورهای حاشیه علل خصوص بس عمان و قطر و امارات.
رقیب هم دارین اونور که ما کار کرده باشن در این زمینه، شما بخواین رقابت بکنین کار اونا رو ببینید چطور هست؟
پیشتر خب شرکت های نروژی داخل ایران کار کردن، در کشور حاشیه هم یکی دوتا مزرعه کار کردن، ولی متاسفانه به دلیل اینکه حالا شاید از شرایط محیطی آبهای منطقه به درستی اطلاع نداشتن و مطالعات نداشتن، یک مقدار تجربه ناموفقی رو تو این زمینه به جا گذاشتن از خودشون. در حال حاضر شرکت‌های ایرانی هم ما و هم ما یکی دو تا از همکاران دیگه‌مون هم هستن که تو این عرصه دارن فعالیت می‌کنن برای ساخت قفس. ما در واقع داریم به خوبی مذاکره می‌کنیم با کشورهای حاشیه خلیج فارس و روشن می‌بینیم برای ورود به این بازار رو.
خیلی هم عالی. دوستان پرسیدن که مزایای پرورش ماهی در قفس چی هست؟ به طور کلی توضیح بفرمایید.
ببینید، اول اینکه توناژ تولید بسیار بسیار بالاتر از شرایط در واقع پرورش ماهی تو خشکی هستش. تراکم پذیری ماهی بسیار بسیار بالاتر هستش در این شرایط. نگرانی از بابت مصرف برق و اکسیژن دهی وجود نداره و بحث فیلتراسیون آب رو نداریم، تو آب آزاد هستش و اینکه آب شوره و آب شیرین نیستش. حالا یه سری ماهی ها رو ما میتونیم در ساحل هم با آب شور پرورش بدیم، ولی باز اون مسئله هوادهی و مصرف برق و بس تراکم پذیری مطرح میشه. با نیروی کار کمتر، با سرمایه در واقع کمتر در مقایسه با پرورش ماهی در ساحل میتونیم به اون توناژ بسیار بالاتری برسیم.
فکر میکنم یکی از مزایاش هم استفاده از غذای طبیعی باشه. میتونن استفاده بکنن از غذای طبیعی که توی دریا هست؟
غذا دهی در اصل باید همون غذای تولیدی کارخونه ای رو در واقع غذا دهی بهش صورت میگیره، ماهی در قفس هم. ولی یک معیاری داریم که مثلا FCR، اون مقدار غذایی که داده میشه تا یک ماهی یک کیلوگرم وزن بگیره. شاید رقم ها شاید دقیق نباشه، اگر به طور مثال توی ساحل توی خشکی 1.5 کیلوگرم بعد ما غذا بدیم تا ماهی 1 کیلوگرم وزن بگیره، توی دریا این رقم به 1.2 الی 1.3 کیلوگرم میرسه. درست. یک مقدار از این نظر هم کمک میکنه از نظر اقتصادی.
بسیار عالی. خب ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای مهندس فرهام نوروزی، رئیس هیئت مدیره. آقای مهندس سلام عرض ادب، خوش آمدید به برنامه کار دانش.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترمتون، در خدمت هستم، متشکرم.
خواهش میکنم. خب آقای مهندس بفرمایید، برای ما از بریم سراغ مشکلات، این مقدار از مشکلاتتون بفرمایید. الان به هر حال همه چیز اون چیزی که من شنیدم اینجا همه چیز عالیه، ولی خب به طور قطع این عالی بودن بدون مشکل پیش نیومده، رقم نخورده، یه سری مسائل پشت سر گذاشتیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشیم. عرضم خدمتون، مشکلات که خب تو مسیر هر توسعه هر صنعتی مشکلات زیادی قاعدتا وجود داره تا شناخت به وجود بیاد، مشکل در واقع مسائلی که ضعفایی که وجود داره شناسایی بشه و حالا دونه دونه توسط شرکت‌های مختلف و بخش‌های مختلف یک زنجیره رفع بشه. صنعت پرورش ماهی در قفس هم از این قاعده مستثنا نبوده. خب ما در اوایل کار اطلاعات خیلی محدود بود، دانش طراحی و ساخت قفس ها در واقع انحصارا دست کشورهای خارجی بود و اونها حالا به بهانه تحریم ها وضعیت های حالا در واقع تغییرات نرخ ارز عملا اون اجناس با کیفیت و خدماتی که باید ارائه میدادن و ارائه ندادن و خب باعث شد متاسفانه حوادثی رو شاهد باشیم. توسعه صنعت در واقع یک مقداری با کندی مواجه بشه و قسمت مثبتش این بود که خب شرکت‌های داخلی اومدن توی میدون، در شرکت اومدن شرکت داخلی، دو تا شرکت دانش‌بنیان توی این حوزه فعالیت کردن، طراحی و ساخت قفس‌ها رو انجام دادن و اتفاقات خوبی افتاد. برای مثال تورهایی که از جنس داینیما اصطلاحاً هستش اومد وارد کشور شد، توی دریا تست شد و پاسخ خوبی رو تونستیم ازش بگیریم. علاوه بر این بحث موضوعات گارانتی و شرایط خدمات پس از فروشی بودش که پرورش دهنده ها عملا ازش بهره مند نبودن، در حال حاضر به صورت یک استاندارد در اومده، یعنی یک وظیفه تمام شرکت های خدمات دهنده حتی شرکت های خارجی که الان دارن کار میکنن مجبور شدن که بیان در واقع این موضوع رو بپذیرن و این خدمات رو بدن که عملا باعث جلب نظر و خواهش
ریسک
سرمایه گذاری
میشه تو این بخش. بسیار عالی. آقای مهندس نوروزی، یکی از شنونده هامون یه سوالی پرسیدم، این سوال از شما بپرسم. گفتن که آیا پرورش ماهی در قفس یکی از روش های پرسود و صنعتی کم هزینه در پرورش آبزیانه؟
ببینید، در قیاس با میزان تولیدی که در واقع به ازای سرمایه گذاری مورد نیاز برای تولید هر تن ماهی در مقایسه با سیستم های دیگه پایین تره، ولی از طرف دیگه پرورش ماهی در قفس حداقل با توجه به هزینه های جانبی که داره یه حداقل تناژ تولید رو برای اقتصاد بودن نیاز داره، که اگه از این زاویه بهش نگاه کنیم، مثلا چون تولید مثلا 300 تن 400 تن 500 تن هستش، یعنی 200 تن به بالا رو حداقل باید در نظر گرفت در مقایسه با حالا سایر روش‌ها که میتونه 10 تنی 20 تنی هم باشه، خب مجموعاً عدد بزرگتری رو نیاز داره.
درست.
ولی از حیث میزان سرمایه مورد نیاز به ازای هر تن تولید در واقع زیر ساخت تولید این عدد پایین‌تر هستش، خب به تبعش سوددهی هم میره بالاتر وقتی از این سرمایه گذاری میاد پایین‌تر.
بله. آیا واقعا حالا به این صنعت، به این حوزه کاری میشه اینطور در آینده نگاه کرد که شاید در آینده تمام حالا محصولاتی که حالا از دریا به دست میاد و پرورش ماهی ها به این سمت و سو برن و دیگه اون روش های سنتی منسوخ بشه؟
ببینید در حال حاضر جهان به این سمت رفته، یعنی حالا ما گزارش های سازمان جهانی غذا رو که نگاه بکنیم، تولید ماهی از منابع آب شور، قرار آب زیان از منابع آب شور به شدت داره توسعه پیدا میکنه در قیاس با آب شیرین. با توجه به شرایط حالا کلی جهان که بحث گرمایش جهانی، کاهش منابع آبی که همه دست به گریبان هستن باش، و افزایش نیاز به غذا با توجه به افزایش جمعیت، عملا باعث شده که جهان به سمت استفاده از آب شور برای تولید پروتئین رو بیاره و پرورش ماهی در قفس هم خب یکی از مهمترین این بخش ها هست و فکر می‌کنم در آینده نچندان دور در کشور ما هم یه سهم بسیار به سزایی رو با توجه به سیاست گذاری که وزارت محترم زیاد کشاورزی سازمان شیلات ایران انجام دادن در تولید در واقع پروتئین کشور داشته باشه.
پس در واقع به نظر شما به حفظ ذخایر آبزیان هم کمک میکنه آقای مهندس؟
قطعا، یعنی ما میتونیم مدیریت بکنیم منابع آبزیانمون رو و ذخایرمون رو و سید کنترل شده تر باشه، درآمدزایی از محل دریا رو بیاریم توی پرورش
و همینطور برای حفظ منابع آب شیرین هم فهم میکنم که باعث صرفه‌جویی باشه.
دقیقا.
بسیار عالی.
به اضافه اینکه گوشت سفید و آبزیان میتونه جایگزین بسیار مناسبی برای گوشت قرمز باشه که از جنبه سلامتی و افزایش طول عمر میانگین و طول در امید به زندگی افراد هم تاثیر مثبت
این که دیگه شده. ثابت شده است آقای مهندس، فقط امیدواریم که دیگه قیمت های مقدار کنار بیان با مردم و انشالله همه بتونن استفاده بکنن از این پروتئینی که واقعا نیازه برای همه گروه های سنی.
قاعدتا هزینه های تولید هم در واقع با افزایش تقاضا باعث میشه که هزینه های تولید هم پایین بیاد دراز مدت.
بله، اگر که واقعا حمایت های لازم باشه. خب آقای مهندس، اگر که شما هم صحبتی داری، ما دیگه خیلی مصدی اوقاتتون نشیم، صحبتی داری در همین حوزه که شما دارین فعالیت میکنین، خیلی هم بهتون تبریک میگم که به هر حال شرکت موفقی داشتین. ما شنونده هستیم، بفهمید.
سلامت باشین. خیر، آرزوی سلامتی دارم برای همه دوستان و امیدوارم که اقتصاد کشورمون پایا و شکوفا باشه.
امیدواریم، واقعا امیدواریم همینطور باشه. متشکرم آقای مهندس فرهاد نوروز، رئیس هیئت مدیره. پایدار باشید، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا
همونطور که با رئیس هیئت مدیره هم صحبت کردیم و ایشون هم اذعان داشتن که واقعا این روش میتونه به حفظ ذخایر آبزیان کمک بکنه، حالا در خدمت آقای مهندس رامتین نوروزی همچنان هستیم. آقای مهندس، نظر شما چیه؟ واقعا بازسازی ذخایر آبزیان میتونه نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار داشته باشه برای به خصوص صیادان؟ که بعضی واقعا زندگیشون از این راه میگذره.
درست، قطعا همینطور هستش. ببینید الان ما متاسفانه با کاهش شدید ذخایر تو، حالا من بیشتر جنوب رو اطلاع دارم، مواجه هستیم، واقعا اثر گذاشته رو زندگی این عزیزان. ضمن این که اگر یک سازوکاری ایجاد بشه، این دوستان بتونن به شکل تعاونی توی بحثای مزرعه داری، مزارع قفس، در قفس ها رو بخوان داشته باشن، حضور پیدا بکنن، چون کار تو دریا هستش و این عزیزان بهترین نیروهای کاری هستن که میتونن توی مزارع فعالیت بکنن و خودشون هم در واقع مالک این مزرعه باشن. به صورت شراکتی هم یک منبع درآمدی برای این عزیزان هستش، هم در کنارش مهلتی داده میشه، فرصتی داده میشه که این ذخایر آبزیان ما بازسازی بشه. ضمن اینکه توسعه این صنعت در واقع پویسر خودش یک سری صنایع دیگر رو هم به منطقه
مثلا
میکشونه. ببینید به طور مثال بحث کارخونه فراوری هستش. وقتی چند تا مزرعه بزرگ توی یک منطقه باشن، اینها با هم دیگه مجبور میشن یک کارخونه فراوری رو در واقع مطالبه گر باشن. خود اون کارخونه چندین نفر رو در واقع میاد اشتغال زایی میکنه. به طور مثال بحث حمل و نقل خود اون مواد غذایی که نیاز به ماهی داده بشه و یا محصول نهایی که برای جای دیگه فرستاده بشه، و یا بحث توی صنایع دیگه بحث شناورسازی هستش. وقتی که مزارع از یک مقیاس بزرگتر میشه، نیاز هستش که شناورهای تخصصی و سنگین‌تری استفاده بشه، همونطور که در دنیا داره کار انجام میشه و ما حتی یک نمونه داخلی هم داریم که در مقیاس بزرگ داره کار میکنه و از این تجهیزات سنگین داره استفاده میکنه. وقتی تعداد این مزارع بیشتر بشه، خب به طب شرکت هایی که بحث شناورسازی رو دارن دنبال میکنن و بسیار هم قوی هستن در داخل ایران، به این عرصه ورود میکنن و خب یک تولید دانش اون طرف اتفاق میفته، دوباره یک سری افرادی وارد کار میشن، یک چرخه بسیار بسیار بزرگی هستش و از نظر حجم تجارت هم رقم بسیار قابل توجهی خواهد بودش. اگر بتونیم به این سمت حرکت کنیم که این صنعت توسعه پیدا بکنه، ما شاهد توسعه پایدار علل خصوص تو مناطق جنوب.
اگر نداره آقای مهندس، باید پیش بریم، چاره‌ای نداریم، راه برگشت نیست، پشت سر نباید نگاه کرد، باید فقط پیش بریم. در واقع همه چیز اگر بخواد پایدار باشه، چه کشاورزی و مسائل صنعتی، هر چی، فقط باید حرکت بکنیم، نباید این مثل دوچرخه میمونه دیگه، نباید این تعادل رو از دست بدیم. خب سوالای زیادی پرسیدن دوستانمون. من میدونم که این سوال خیلی سخته پاسخ دادنش برای شما راجع به هزینه ها و اینجور مسائل، چون به هر حال قیمت هر روز داره متفاوت، هر روز داره فرق میکنه. حالا شما مثلا فرض کنید از 96 تا الان، خب خیلی قیمت ها فرق کرده. اما حالا بتونیم به صورت کلی پاسخ این چندین شنوندهی که راجع به هزینه ها سوال کردن رو بفرمایید، ممنون میشیم. مثلا حداقل راجع به قفس ها مثلا.
ببینید توی بحث قفس، چون بر اساس اون لکه دریایی که مجوز داده میشه باید طراحی صورت بگیره و عوامل متفاوتی اثرگذارن، مثل اون، مثل بحث تاریخچه وضعیت موج و جریان، اینا مسائلی هستن که اثرگذار خواهند بود روی طراحی نهایی و هزینه نهایی. و یکی دیگه از مسائلی که هستش اینه که خود در واقع متقاضی بخواد چند تا قفس استفاده بکنه، چون میشه از یک قفس الی مثلا 10 تا قفس رو توی یک سیستم مهار جا دادش. بسیار بسیار یک بازه متفاوتی هستش. ولی ما محاسباتی که انجام داده بودیم، محاسبات برای تقریبا 3 ماه پیش هستش، برای یک مزرعه‌ای که ظرفیت پرورش 250 تن ماهی رو داشته باشه، تماما هزینه بحث خود قفس ها، بحث حالا یه سری ساختمون های پشتیبانی رو نیاز داره تو سایت ساحلیش که اونها ساخته بشه، یک تعداد قایق قطعا نیاز داره، حقوق و دستمزد تو این رقمی که میخوام خدمتتون عرض بکنم دیده شده بود، و در واقع خود هزینه خرید بچه مایی، تمام هزینه در واقع چه ثابت و چه در گردش، یک سی نزدیک به 40 میلیارد تومان بودش که البته تو همون سال اول برمیگردونه این هزینه رو.
بله، در واقع قابل بازگشت با سودش. خب راجع به مزاج و طب آبزیان قفسی هم سوال پرسیدن، گفتن که یعنی مثلا لارو مزاج و طبعش در قفس دریایی با خود دریایی فرق داره، متفاوته. اگرچه حالا شما تو بخش صنعت بیشتر خودتون اشاره فهمیدی، ولی خب حالا من میخوام با بی پاسخ نبونن این عزیزان، شما هر چی که میدونید رو بکنید دیگه آقای مهندس.
حالا مفتم بهترین ارجایی که میشه در رابطه با این قضیه داد خود در واقع اهالی جنوب کشور هستن که این ماهی های پرورش تو قفس هم حالا بعضا میل کردن. من فیدبکی که ازشون گرفتم هم مثبت بوده و دوست داشتن این ماهی ها.
درسته. راجع به میگو هم سوال کردن، گفتن میگو هم قابل پرورشه؟
بله، میگو الان سالیان سال در داخل کشور داره پرورش میشه، یکی از صنایع بسیار بسیار قوی در جنوب کشور هستش و صادرات بسیار خوبی هم داره. فکر کنم دهه 70 استارتش خورد و با سرمایه گذاری و پشتیبانی که دولت داشت امروز به جای خیلی خیلی خوبی رسیده میگو.
حالا به غیر از میگو راجب حالا آبزیان دیگرم، حالا مثل نمیدونم لاک پشت و اینجور چیزا هم سوال کردن، خرچنگ و لاک پشت و اینجور چیزا، گفتن آیا میشه روی نام کار کرد؟
ببینید والا چیزی که ما خودمون تو مطالعات و جست گریخته چیزهایی که میدیدیم، والا به خصوص بحث قفس رو دنبال میکردیم، در همون محدودهی که قفس ها هستش و همون سیستم مهاری که داره کار میشه، پرورش حالا جلبک ها و صدف ها رو هم
اینا هم هستن
دارن انجام میدن. بله، ما هنوز حالا روی این قضیه بهش نرسیدیم، ولی خب در دنیا داره انجام میشه. حالا هم مصارف خوراکی و هم مصارف پزشکی توی جلبک ها
اینا همه باید در واقع در نظر گرفته بشه. خب ما دقیق پایانی هستیم، حدود 2 دقیقه در خدمتتون هستیم آقای مهندس. با این گروه جوانی که دارن زحمت میکشن در شرکت شما و واقعا شنیدیم و به هر حال قبلا هم شنیده بودیم که خیلی کارهای بزرگی رو انجام دادن، چشم انداز شما چی هست؟ در آینده میخواین چیکار بکنین؟ برنامه‌تون چی هست؟
والا چشم اندازی که ما داریم دنبال میکنیم، روز اول یک هدفی رو داشتیم، امروز هم در راستای همون داریم حرکت میکنیم، این هستش که واقعا این صنعت در داخل کشور با سرعت بیشتری توسعه پیدا بکنه. ما یکی از حلقه های این زنجیره بالادستی این صنعت هستیم، امیدواریم که حلقه های دیگه هم همونطور که پیشتر فعالیت خودشونو با سرعت جلو بردن، با همون سرعت و با همون کیفیت جلو ببرن. ما شاهد واقعا تحول بزرگی تو این صنعت باشیم، عرض کنم هم تو بحث در واقع گونه های جدیدی رو بتونیم پرورش بدیم، هم صنایع دیگه بیان در کنار ما توی مناطق جنوب کشور نقش خودشون رو ایفا بکنن و واقعا اون مناطق کمتر توسعه یافته ای رو که در جنوب ما میبینیم رو بتونیم به یک مرحله برسونیم که در یک حد بسیار خوبی مردم بتونن زندگی بکنن. اون چیزی که
همین ایجاد شغل و خیلی چیزهای دیگه در کنارش داره.
بله،
وقتی شغل باشه و حالا برها اون صنعت یا کشاورزی هر چی که هست پایدار باشه، مردم بتونن روش حساب بکنن، به طوری زندگی خوبی خواهند داشت در کنار اون حوزه‌ای که داره در اون منطقه فعالیت میشه. تشکر میکنم از شما مهندس شامتین نوروزی، مدیر عامل شرکت دانش بنیانی که در حوزه پرورش ماهی در قفس و خیلی از شما آموختیم، یاد گرفتیم. متشکرم که پاسخ سوال شنونده هامون رو دادین، محبت کردین. پاینده باشید. بسیار آرزوی موفقیت میکنم، تندرستی و سلام رو به همکارانتون برسونیم. برای شما آرزوی موفقیت
دارم.
این کار دانش هم به پایان رسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد. قوانین اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم نقدی هستم، دکترای حقوق عمومی، مدرس دانشگاه، کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور گمرکی. یکی از موضوعاتی که در حوزه تجارت خارجی و امر واردات و صادرات قابل توجه است، این هست که چه اشخاصی مجرد